بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 3، استاد تبریزی، 23/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند متعرض می شود در این که ارادت المعنا مأخوذ است در معانی الفاظ، به حیث این که ارادت المعنا جزء موضوعه و جزء مستعمل فیه الفاظ بشود، یا این که اراده لن تأخذ در ناحیه موصوله و مستعمل فی. توضیح بحث این است: حقیقت الاستعمال را ما برای شما بیان کردیم. حقیقت الاستعمال این است که قبل از این که متکلم تکلم به لفظ بکند، لحاظ می کند اون لفظی را که یرید تکلمه بهی، به لفظ اون لفظی که لحاظ شد به او اراده تکلم متعلق می شود. لفظ متعلق اراده است، اراده ایجاد که همون از او از ایجاد لفظ تعبیر به تکلم می شود. این متکلم این که لفظ را لحاظ کرده است و قصد می کند ایجاد آن لفظ و تکلم آن لفظ را، این متکلم معنا را هم لحاظ کرده است. در ناحیه معنا اراده و معنا که متعلق می شود اراده تفهیمیه است، یعنی متکلم قصد می کند این معنا را اراده می کند که به ذهن سامه نقل بدهد. پس خود لفظ متعلق اراده است من حیث تکلم، و خود معنا اون هم متعلق اراده لافظ است من حیث تفهیم. حقیقت الاستعمال این بود لفظ را بگوید، لفظ را سامه منتقل به او لفظ بشود اولا و ابتداعا، ثم به انتقال به این لفظ منتقل به ما به ازای لفظ که معناست به او منتقل بشود، که معنا هم به ذهن سامه برود منتها معنا برود ثانیاً و بالتبع. پس علی هذا الاساس معنا هم لحاظ به او متعلق شده است، هم اراده متکلم به او متعلق شده است که اراده کرده است این را به ذهن سامع بیندازد، منتقل کند یا نفس او را ملتفت بکند به این. منتها این ثانیاً است، ابتداعا لفظ را به ذهن او بیندازد، بعد از این که ذهن منتقل به لفظ شد به تبع منتقل به معنا بشود. مرحوم آخوند اینجور میگوید، میگوید پس شما میبینید این اراده معنا مثل لحاظ معنا مقوم استعمال است، یعنی متکلم اگر بخواهد لفظی را استعمال بکند، استعمال به این محقق میشود که لحاظ لفظ را بکند، لحاظ معنا را هم بکند، قصد کند بر این که معنا را نقل بدهد به ذهن سامه، سامه اللفظ نقل که میدهد به ذهن سامه اللفظ معنا را، این محقق استعمال لفظ است. یعنی اگر استعمال لفظ از متکلم تحقق پیدا کند، این به این می شود که لحاظ بکند و اراده بکند این انتقاد را. ولیکن این ارادت شرده از متکلم این معنا را نقل بدهد به ذهن سامع، این در موضوع الفاظ اخذ نشده است. موضوع الفاظی که هست در آنها اون ذات معنا که به اون لحاظ متعلق می شود و اراده متکلم به اون متعلق می شود که اون معنا را نقل به ذهن سامع بدهد، ذات اون معنا موضوع لفظ است. مثلا لفظ رجل را که می گوییم، را و زیم و لام که رجل با این هیئت وضع شده است در مقابل طبیعی که اون طبیعی مقابل طبیعی المرء است، به اون معنا وضع شده است، منتها به اون معنا در مقام استعمال لحاظ متعلق می شود، لحاظ یعنی تصور اون متکلم و اراده متکلم بر این چون طبیعی را نقل بدهد به ذهن سامع به تکلم به لفظ رسول، و اون ذات معنایی که یتعلق به اللحاظ و یتعلق به الاراده ولگست ذات و معنا موضوع و مستعمل فیه است. چرا این ذات معنا موضوع هست و این اراده در ناحیه موضوع و مستعمل فیه معخوض نیست؟ ایشان در کفایه سه شاهد صادق ذکر می کند. میگه این سه تا هر کدام را ملاحظه بفرمایید شهادت بر این مطلب می دهد. شاهد اول میگه ما در لحاظ گفتیم که در فرق ما بین معنای اسمی و حرفی گفتیم لحاظ مقوم الاستعمال است. بدون تصور معنا و لحاظ معنا استعمال محقق نمی شود و اون معنا هم تارتن لحاظ می شود استقلالا و اخرى لحاظ می کند متکلم عالیه. چه جوری که لحاظ مقوم استعمال بود و استعمال لفظ در معنا بدون لحاظ موجود نمی شد، بدون لحاظ معنا نه از ذالک چون که مقوم استعمال بود دخلی در معنا نداشت. معنای لفظ رزول، معنای لفظ الابتدا، معنای لفظ مین و امثال ذالک لحاظ در موضوع لفظ مستعمل فی معخوض نبود. این را اثبات کردیم دیگر. میفرماید قصد و اراده هم همین زور است. قصد معنا و اراده معنا هم محقق استعمال است. استعمال لفظ فی المعنا است. قصد المعنا به انهایه تارت معنا را قصد می کند، یعنی قصد می کند معنا را به ذهن سامع ببرد، صورت را به ذهن سامع ببرد به قصد انشا، که این یه نحو از قصد است. و اخرا قصد می کند معنا را به ذهن سامع ببرد به طور الاخبار و به طور الحکایه، یعنی حکایت بکنه. این قصد معنایی که هست، قصد معنا هم مثل لحاظ المعناست، مقوم استعمال است. چه جور لحاظ در معنا و موضوع الفاظ محفوظ نبود کما بینا، همین جور هم ولی این اراده و قصد المعنا هم به انهایه اون هم همین جور است، محفوظ در ناحیه موضوع و مستعمل فیه نیست، چون که ملاکش یکیست، هر دو محقق و مقدم استعمال هستند. این یک. میگه شاهد دومی که همه بفهمند و همه قبول داشته باشند، میگه شما نمیبینید در جایی که ما میگوییم زیدون قائمون یا میگوییم ضرب زیدون، اونی را که اسناد به زید میدهیم این ذات الضرب است. ذات ضرب است که به نسبت تحققی او را بله ضرب را نسبت می دهیم به زید، ذات ضرب را به نسبت تحققی. و در زایی که بگیم زیدون قائمون، ذات قیام که در فعلیست در مقابل قعود، ذات قعود را نسبت می دهیم برای بر زید، منتها به نسبتی که اون نسبت نسبت هم نشائی سنایی است، چون که به عنوان مشرد نسبت داده ایم. مسند الى زیدین نفس القیام است و نفس الضرب است، لا اون ضربی که متعلق اراده است که ضرب خاص را نسبت بدهیم و قیام خاص را نسبت به زید بدهیم. اگر اراده عکس بشود در معانی الفاظ، گهلا معنای ضربه ضرب خاص می شود، ضرب زیدون یعنی ضربی که متعلق اراده است، ضرب مراد منتسب به زید است، قیام مراد منتسب به زید است. ایشان می فرماید ضرورته که مسند الى زیدین فی زیدون قائمون و هاکزا ضرب زیدونی که ما میگوییم مسند به زید ذات و ضرب و ذات القیام است، لا بما هما مرادان. و کذلک هم فی نهایت الموضوع زیدون قائمون که زید موضوع است، قائم محمولشه، موضوع یعنی موضوع در مقابل محمول. آنی که نسبت ضرب را به او می دهیم نفس زید است، نفس زید موضوع این حکم است، نه زید به ما هو متعلق الاراده و زید به ما هو مرادون. پس این آیت این است که لفظ که زامد بوده باشد مثل زید، چه مشتق بوده باشد مثل قائم، چه لفظ فعل بوده باشد، چه اسم بوده باشد، چه هیئت بوده باشد، اراده از مدالیل اینها و مستعمل فی اینها خارج است. اینم شاهد ثانی. بعد یه شاهد ثالثی ذکر می کند صاحب الکفایه، می گوید شما نشنیده اید که تقسیم را علما ادب و غیر علما ادب، هر کسی که متعرضه به تقسیم شده از حتی اصولی تقسیم کردن به وضع عام و موضوع عام، توجه کردید، و وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع خاص، همه اتفاق دارن که وضع عام موضوع عام موجود است. اینجوره دیگر کسی هم الهی و منازه خدشه ای نکرده است. این نمل اشکال در این است که وضع موضوع خاص او موجود است یا نه، و اما وضع العام و موضوع العام بود الهی و منازه کسی اشکال نکرده است. بعد از این اشکال بکنن عیب ندارد، او را نمیدانیم، علم غیب ندارد. خب اگر بنا بوده باشد اراده در موضوع مأخوذ بشود در موضوع الفاظ، و قصد این که متکلم اراده قصد کرده است و اراده کرده است، این صورت را که یعبر عنها بالمعنا، این که اراده کرده است این صورت را نقل بدهد به ذهن سامع، این اراده در موضوع و در معنای الفاظ مأخوذ بشود، وضع تمام الفاظ برای وضع در ناحیه تمام الفاظ آن موضوع خاص می شود. چرا؟ در آن که اگر بنا بشه اراده عقصی بشود، محکوم اراده که عقصی نشده در ناحیه، برای عنوان اراده و عنوان قصد که عقصی نمی شود، چون که عنوان اراده و عنوان قصد دخل در استعمال الفاظ نداره. آنی که درست توجه کنید چه جور معنا می کند، آنی که مقوم استعمال است و محقق استعمال است، او واقع الاراده است، حقیقت الاراده است و حقیقت القصد است، که قصد می کند آنی که در نفسش قصد می کند که نقل بدهد این صورت را به ذهن سامه، اون حقیقت القصد است. اگر او که محقق استعمان است مأخوذ در موضوع بشود، او باید اخذ بشود. میدانید حقیقت اراده اشخاص هستند. خب اگر بخواهد اونها در موضوع و معانی الفاظ اخذ بشوند، باید اون اشخاص اخذ بشوند. خب اون وقت چه میشود؟ موضوع میشه خاص دیگر. منتها چون که اون اشخاص را به صورت تفصیلی نمیشود تصور کرد، شاید اونها لانهای هم باشد. این که تکلم روز قیامت هم هستی که من حسره به دنداش نیست، اون اراده تفهیم ولی لایتنا هاست به عنوان وضع آم موضوع خاص وضع میکند، یه عنوان آم عنوان آمی که مشیره است لحاظ میکند و لفظ را وضع میکند. به تمام توجه کردید به اون معنا، بله به اون معنایی که مقید است به ارادت واقعیه و به قصد واقعی که متعلق شده است او، توجه کردید اون قصد به انتقال اون معنا به ذهن سامه، اون وقت می شود وضع آن موضوع خاص، وضع آن موضوع آن نداریم. این همان حرفیست که گفتیم الهی اومنا هازا کسی ملتزم نشده است وضع آن موضوع آن بود، او که محل کلام نیست، توجه کردید متفقون علیه است. این سه وضعی را که در چایزی کرده است توجه کردید، بعد نتیجه گرفته است که پس لفظ رو زیم الله لام با این هیئتش که رزول بله وضع شده است با اون ذات طبیعی که اون طبیعی مقابل طبیعی گل مرعه است، به او وضع شده است. به این که انه شبهی تو ذهنش میاد، بله اون شبهه این است که نسبت دادن به شیخین، بله که ایشان گفتن بله که اراده الفاظ تابع دلالت الفاظ تابع اراده متکلم است، یعنی ظاهر کلامشان این است. بله اگر متکلم از لفظ معنا را اراده نکند، اصلا لفظ دلالتی ندارد. خب اون حرفی اونها با حرفیشون منافات دارد. خب اگر بنا شد ذات معانی موضوع الفاظ شد و ذات معانی مستعمل شد، اون کسی که عالم به این وضع است از اون لفظ منتقل به اون معنا می شود، ولو اون لفظ را از استکاک حضری به حضری بشنود انسان. توجه کردید اگر لفظ رسول را از کسی که خوابیده است، مسته است یا نائمه است ما بشنویم، یا از استکاک حضری به حضری بشنویم که لفظ رسول را شنیدیم، منتقل می شویم با اون معنایی که در مقابل مره است. اگر بنا بوده باشد علقه وضعیه ما بین نفس اللفظ و ذات المعنا بوده باشد، کسی که عالم است به اون لقی وضعیه لفظ را شنید، منتقل به معنا می شود. پس دلالت لفظ به اون معنا و مستعمل فی دلالت تابع اراده متکلم نمی شود. عرض کردی ولو متکلم غیر شاعر بوده باشد، متلفظ به اون لفظ غیر شاعر بوده باشد، بلش از استکاک حجر بوده باشد، باز این دلالت وضعیه لفظیه است. پس چه جور است که نسبت دادن به شیخ الرئیسین، بلکه اونها فرمودن که انه دلالت الفاظ فرض بفرمایید دلالت الفاظ تابع اراده است. میگه نه شما درست نفهمیدید کلام اونها را، کلام میگوید ها، میگه درست نفهمیدید کلام اونها را، مراد اونها از دلالت لفظیه دلالت تصوریه نیست. دلالت تصوریه یعنی خطور معنایی که خطور معنا از سما، از سما و لفظ، لفظ وقتی که خطور شنیده شد و به ذهن منتقل شد، اون وقت معنا هم به ذهن منتقل می شود که ثانیاً گفتیم. این اسم را در کفایت دلالت بله تصوری، یعنی دلالت لفظ به دلالت تصوریه و دلالت خطوری تعبیر میکنه. میگه این کس این تابع اراده نیست، این تابع علم به وضع است. اگر انسان عالمی به وضع شد، این دلالت خطوری و دلالت فرض بفرمایی تصوری هست که اون معانی منتقل به ذهن میشود. و اما این که مسامه تصدیق کند که اینی که به ذهن من آمد متکلم اراده کرده است که من اینها را بفهمم، یعنی اراده کرده است که اینها به ذهن من منتقل بشود، دست تفهیم دارد، متکلم به این لفظ و به این الفاظ دست داشته است که این معانی به ذهن من منتقل بشود، مراد اون شیخ الرئیس و هاجزا ابن سینا این است. بر این که این دلالت تصدیقی، یعنی سامع تصدیق کند بر این که متکلم، یعنی علم پیدا کند که متکلم قصد داشته بود که این معانی را به ذهن او نقل بدهد به این تلفظ، ولی این تابع اراده است. اگر متکلم اراده دارد، تبعیت مقام الاثباتی نیست بود، اون وقت شی مقام اثبات پیدا می کند که واقعا مقام ثبوت داشته باشد، و الا اثبات تخیلی می شود، اثبات واقعی نمی شود. متکلم سامع که علم پیدا کرد، من متکلم اراده کردم این معانی را منتقل به ذهن او بکنم، این اون وقتی حقیقتا علم است، اون وقتی حقیقتا این علم دارد که من اراده را داشته باشم، و اگر اراده را نداشته باشم و علم او جهل است، خطاست، علم نیست حقیقت. ولی آنی که اونها گفتند این دلالت تصدیقیه را گفتند، نه دلالت تصوریه را، و حرف خوبی هم گفتند که نباید همین زور حرف زده بشه. این حرفیست که صاحب کفایه در مقام ذکر فرموده است. خب کسی ممکن است از صاحب کفایه بپرسد، درست توجه کنید، از صاحب کفایه بپرسد که خدا به تو رحمت کند، شما این خودتون در معنای حرفی و در معنای اسمی اینجور فرمودید، فرمودید که لحاظ مقوم استعمال است و این لحاظ معنا نه قید موصول است و نه قید مستعمل فی، خودتون گفتید دیگه. اینجا هم گفتید بر این که اراده معنا، که اراده را هم معنا کردم، قصد این که این معنا منتقل به ذهن سامع بشود، این اراده معنا فرمودید مثل لحاظ معنا مقوم استعمال است، خودتون تصریح کرده است در کفایه. بدون زد این هم کله هاست، نه قید موجود است نه قید مستعمل. خوب قبول کردید. خوب چطور شما در اسم و حرف ملتزم شدید که این لحاظ شرط الوضع است؟ اینجور گفت آخه، فرمود لحاظ استقلالی کرد هست در وضع اسما، موزوله و مستعمل فیه قیدی ندارد، موزوله و مستعمل فیه قیدی ندارد، ولیکن لحاظ استقلالی کرد هست در وضع اسما و لحاظ عالی هم کرد هست در وضع حروف. این را فرمود یا نه؟ خب اینجا هم همین زور بوده باشد. بدون زد است که مرحوم کمپانی هم در حاشیه دارد که این اخص اراده به دو جور می شود، منحصر نیست به اون نحوی که ولو قید موصوله بوده باشد و قید مستعمل فی بوده باشد، در موصوله و مستعمل فی اخص شده باشد، نه ممکن است شرط الوضع بوده باشد. خب شرط الوضع چرا نیست؟ اگر کسی پرسید گفت بر این که من می گم اراده تفهیم و اراده و قصد متکلم، این شرط در وضع الالفاظ است، شرط در ناحیه نفس الوضع است، قید موصوله و قید مستعمل فیه. این استدلالات مرحوم کفایه مشکوس می شود. چرا؟ ایشان می فرمود که در ناحیه موصوله مأخوذ نیست مثل لحاظ. خب در ناحیه موصوله مأخوذ نباشد، خب مثل لحاظ در ناحیه وضع مأخوذ است. می فرمود بر این که محمول بر زید نفس ضرب است نه ضرب مراد، خوب عیب ندارد، محمول بر زید نفس ضرب است نه ضرب مراد. اما ما که می گیم زیدون ضربه، در لفظ زرده را استعمال می کنیم، در اسناد زرد به زید به اسناد تحبوبی استعمال می کنیم. شرط وضع زرده به این معنا چیه؟ شرط وضع اراده تفهیم است. خب موجود است، محمول به نفس زرده است، مسند نفس القیام است، ولیکن این منافات ندارد که شرط الوضع بشه. و هاکذا وضع آن موصول خاص لازم میاد تمام الفاظ وضعش آن موصول خاص بشود، این محصول هم ندارد، چون که کمان سابقا گفتیم تقسیم وضع به اعتبار وضع آن موصول عام، وضع آن موصول خاص، وضع خاص موصول عام به اعتبار معناست، به اعتبار معنایی که لفظ به وضع شده و به اعتبار معنایی که در مقام وضع تصور شده است. چون که معنایی را تصور می کند، یا به خود او وضع می کند یا نه، اون عنوان عنوان مشیر الی موضوعه می شود که وضع آن موضوعه خاص می شود. ولیکن تقس به اعتبار نفس الوضع که وضع طارت هم مشروط می شود قید ندارد و اخرى مطلق می شود، این منافات ندارد که مشروط بشود وضع به اراده. بلکه فرمودن توجه بفرمایید، متعین است ما در مقام ملتزم بشویم که این اراده ای که هست، این اراده لا محال شرط الوضع است. چرا؟ درست توجه کنید، فرمودن خب وضع کمازه کرنا لا محال امر انشائی است، امر اعتباری است، نمیگیم تعهد، نه نه اونها را نمیگیم. هر چه شما وضع را معنا بکنید چون وضع اون معنا معنایی بوده باشد که قابل تصدیق بشود که وضع امر جعلیست در الفاظ، امر قراریست و امر بناییست، باید ملتزم بشوید که امر وضع امر انشاییست، امر جعلیست، امر قراریست. خب وقتی که امر قراری شد، وضع قرار گذاشته است و بنا گذاشته است و تعیین کرده است علامازه کرنا، این تعیین تعیین بنایی است. لفظ را، لفظ رو و جیم و لام را که با اون هیئت رجل است، این را تعیین کرده است در مقام چه چیز؟ ذات اون طبیعی که در مقابل طبیعی المر است، اون طبیعی که از او تعبیر به طبیعی رجل می شود در مقابل طبیعی المر است، نفس رجل را به نفس اون طبیعی وضع کرده است، تعیین کرده است. تعیین کرده است یعنی چه؟ تعیین کرده است معناش عبارت از این است که اگر قصدت این بود که این طبیعی را بفهمانی نفس رجل بگو، معنای تعیین یعنی غرض از تعیین اینه دیگه. این تعیین، تعیین انشائی است، اعتباری است. تعیین اعتباری باید یه غرضی در او باشد تا لغو نشود این اعتبار. این نفس رجل را که اعتبار کرده است، لفظ رجل را اعتبار تعیین کرده است در مقابل طبیعی طبیعی در مقابل طبیعی گل مرعه، این تعیین غرض چیه؟ غرض این است که وقتی که خواست این طبیعی را بفهمانی به طرف، لفظ رجل بگو. اینه دیگه. پس خود وضع مقید است به ارادت تفهیم، که متکلم در مقام تفهیم باشه، اراده تفهیم داشته باشه. یعنی اگر متکلم اراده تفهیم داشت، توجه کردید، و اما در جایی که اراده اصلا تفهیم و تفهمی نیست، شخص خوابیده است، هذیان میگوید، تب کرده است، توجه کردید، یا استکاک هزری به هزری می شود، نسبت به اون استکاک هزر به هزر بینایی ندارد. واضح این تعیین را کرده است و تعیین تعیین اعتباری است، لا محال این تعیین به حسب مقام اراده تفهیم و هاکذا بله مقام تفهیم است. خب مشروط بوست. بلکه این نگویید این استدلال مرحوم آخوند را که نه نمیبینید اگر ما لفظ رزل را از استکاک هزر به هزر شنیدیم خود اون ذات معنا به ذهن ما خطور میکنند. توجه کردید، این استدلال این حرف را اشتراط وزر را نفی نمیکنند. خب اگر واضح تصریح بکنند من لفظ رجل را به این هیئت وضع کردم در مقابل طبیعی المرأه، توجه کردید، وضع کردم و این تعیین من هم منحصر به مقام تفهیم و تفهم است، منحصرن این تعیین من منحصر به مقام تفهیم و تفهم است. اینجا شما باز لفظ رجل از ورای جدا از استکاک هزر بشه هزر بشه دمید، باز اون طبیعی به ذهن شما می این مکتنیز بر اون سر اون سه از هم به استعمالات، چون که لفظ در مقام تفهیم و تفهم در این معنا استعمال می شود از هم معنوس است، توجه کردی بدون زد لفظ منتظر بود می شود. این مربوط به وضع نیست، به دون جهت این قائل میگوید این دلالت قطوریه که مرحوم کفایه میگوید صاحب الکفایه، دلالت تصوریه را که او میگوید اصل او مربوط به دلالت وضعیه نیست، او مربوط به وضع نیست، او اون دلالت دلالت انسیه است، او سببش انسی به استعمالات است. اونی که دلالت تصدیقی اگر تعبیر فرمود مرحوم صاحب کفایه، او مستند به وضع است. یعنی وقتی که متکلم در مقام تفهیم گفت رجل عالم جاهنی، این معنا به ذهن شما خطور کرد، توجه کردید این دلالت در این مقام که از لفظ رجل، توجه کردید اون ذات، و از عالمون از توصیفش ذات موصوف به عالم، از زانی هم اون معنای معهود که تحقق مزیه است، او خطور به ذهن شما کرد که شما فهمیدید که متکلم، توجه کردید میخواهد این معنا را به ذهن شما بیندازد، این را فهمیدید که متکلم به این که میگه زانی رسولون، این میخواهد بر این که این را به ذهن شما بیندازد که مزی اون فردی را که مستاق عنوان رسول عالمون است. این دلالت وضعیه است، این مستند به وضع است، و این دلالت تصدیقیه ای که است در کلام صاحب کفایه، این دلالت وضعیه است، این مستند به وضع است، و اون یکی اصلا مستند به وضع است. اینجا هم یک کلامی است عرض میکنم، این را تمام کنم بفرمایید. یه کلام مرحوم کمپانی دارد که اون کلام کلام درستیست، مکملن لحاظر کلام میگوید. ایشان میفرماید که شما اشکال نکنید بر این که اگر بنا بوده باشد، ولی اراده مأخوذ بوده باشد در بله در وضع، ولی شرط الوضع بشود، ها اراده شرط الوضع بشود به این نحوی که گفتیم، اشکال نکنید که دیگر بحث در حجیت زواهر لغو میشود. چرا؟ برای که بحث از حجیت زواهر چند اون وقتی درست است که ما یه دلالت قطوریه درست کنیم، بگوییم کلام دلالت به اون دلالت قطوریه تنها را داره، بعد بحث کنیم که این دلالت قطوریه نسبت به اون مراد متکلم حجیت دارد یا نداره، چند بحث از حجیت زواهر اونجا معنا پیدا می کنه. و اما اگر گفتیم خود الفاظ وضعشون مشروط است به سه چیز که متکلم در مقام تفهیم و تفهم بوده باشه، بناهن الازا خود کلام دلالت می کند بر اونی که او مراد متکلم است. اینجوره دیگر، خود کلام به دلالت الوضعیه دلالت به این معنا بر مراد متکلم می کند. دیگر بحث از این که زواهر و حجت است یا نه دیگر معنا پیدا نمی کند. ایشان فرموده این خیال را شما نکنید، خوبم فرموده، همین جور است. این بحث از حجیت زواهر، این بحث جاری می شود ولو ما ملتزم بشویم که اراده مأخوذ است در وضع، در ناحیه موصوله یا در ناحیه نفس الوضع، فرقی نمی کند. چرا؟ بران که اراده متکلمی که هست، دو تا اراده متکلم دارد، یه اراده اراده تفهیمیه که متکلم خواسته است این صورت را به ذهن سامع ببرد، به نحوی که سامع علم پیدا کند که من میخواهم به او این کلام را به این مطلب را بفهمانم، از من میپرسد بر اینکه روی زوراب مسح کنم یا نه توجه کردی، من هم میگویم این سهل از زورب در مقام طبیعیه. من قصد کردم جواز المسحل از زورب را به ذهنون ببرم، توجه کردی؟ این اراده تصدیقیه من اینه، توجه کردی؟ یعنی اراده تفهیمی که من داره او هم علم پیدا کرد، علم پیدا کرد که من میخوام بود بفهمانم که مسئله زورت زایست. این اراده تصدیقیه زیادی اعتباری ندارد. خب در جایی که امام علیه السلام خود دو لب مبارک امام صادق سلام الله علیه حرکت کرد و فرمود این سهل از زورت بونسای، او نمیتاند مسئله از زورت بکند، در صورتی که میداند امام این را تقییت هم میکند. اونی که وجود الاتباع دارد اون مراد جدی امام است، مراد جدی متکلم است، چون غیر از مراد تصدیقی است. و اون این است که این را که به من اراده کرد به فهماند واقعا هم این مرادشه، این را طبیعتا به ذهن من نیاورد، خوفا به ذهن من نیاورد، یا دفعا لزرر نیاورد، این حقیقتا مراد جدیست. آنی که مراد وجوب الاتباع دارد او مراد جدیست. بدون جهت ما اگر قبول کردیم که اراده تفهیمی یا در ناحیه وضع معخوز است یا در ناحیه موزوله و مستعمل فی معخوز است، ده جزئیت ظواهر سر جاشه که آیا این مرادات تصدیقیه که از متکلم سامعیت پیدا کرده است و احراز کرده است، اینها حجت بر مراد جدی متکلم می شود که یعنی بگوید تو اینجور گفتی منم عمل کردم پس مراد جدی تن همینه. اگر بگد مراد جدی من این نبود، میگه که خوب به من اینجور گفتی من چی میدونم. معنای حجیت اینه دیگر، معنای حجیت این است که عبد به واسطه اون ظهور احتجاج بر مولا می کند در جایی که مراد مولا غیر او باشد، مراد جدیش میگه من علم دایی که ندارم، به من اینجور گفتی منم رفتم کرد. و مولا هم احتجاج به عبد می کند، من اینجور گفتم فلا نکرد. معنای حجیت اینه دیگر، منزیزیت منزیریت است. پس ما اگر قائل بشویم دل اراده تفهیم و قصد تفهیم این در وضع الفاظ مدخلیت داره، از خود کلام این را استفاده می کنیم. مرحوم کمپانی می گوید که این کلام رئیسین هم همین جور است، اونها ظاهرش این است که خود کلام بالوضع دلالت می کند به این معنا که اون معنایی که هست مراد متکلم است. اگر اینجور بوده باشد و ما ملتزم بشویم که اراده معخوز است در ناحیه عوض یا در ناحیه مستعمل فی، ده جزئیت ظواهر سر جاشه، جایی نمیره. خلاصت الکلام، پس این معقول شد که اراده در ناحیه عوض شرط بوده باشد که انه، و این در صاحب کفایه باقی ماند. و ظاهر کلام صاحب کفایه این است که این اراده اصل در ناحیه وزن خلیت ندارد، نه در موصوله، نه در مستمری، نه در اصل الوزن. میزمد این مقرم استعمال است و دلالت وزیر دلالت خطوریه میگیرد. این درست حالت زفرید. اگر کسی از شما بوزید از کجای کفایه فهمیدی که میگه این قید وزن نیست؟ اینا میخوام میتفت باشه. ایشان در کفایه تصریح دارد که اراده و قصد قید موزوله و مستعمل فیه است و به وجود ثلاثه هم استشهاد می کند. بخش متعرض می شود به کلام رئیسه در ذیل او دارد که دلالت وضعیه دلالت تصوریه خطوریه است. این دلالت وضعیه دلالت تصوریه خطوریه است، آیت این است که وضع را مشروط نمی دارد، توجه کردید؟ پس صاحب کفایه وقتی که اینجور شد میشه به نظم باخوندن تا هر این کلام، این کلام این است که به مرحوم آخوند میگه که تو هم باید بگی دلالت تصدیقی مدلول وضع است. مدلول وضع میگه اصلا مبنات رحیت کن مثل من بشه سینه بزن. این مستقیل زور میگه کلام این است. درست توجه کنید، بگه یک کلمه رو بگم بعد بفرمایید دیگه. نه اون تفرده است. وقتی که قید وضع شد دلالت وضعیه ای که هست، دلالت وضعیه لفظیه دلالت تصدیقیه می شود و با حسیت زواره منافات پیدا نمی کنند. کلام این است. آیا سارچای انصافا این را اثبات کرد که اراده نمی تواند در نهایه موضوع لحظه مستعمل فی اخصی بشود؟ آیا اراده می تواند در نهایه وضع شرطی بشود که این مستشکل فرمود و ملتزم شد که در نهایه وضع محفوظ است؟ ما مدعایی داریم که در نهایه وضع هم ممکن نیست اراده شرط بشود. در نهایه نفس الوضع این اراده تفریق نمی تواند در نهایه وضع هم شرطی بشود. تأمل بفرمایید تافر.